بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسم دوم از اقسام سگانه فضولی این است بود که عاقد برای مالک عقد کند با سبق من، یعنی با اینکه قبلا مالک اعراب کرد که من راضی نیستم این کار را نکن، و از ذالک عاقد این کالا را برای مالک فروخت. در تحریر محل نزاع اشاره شد که منظور از این سبق عدم لحوق است، نه سبق در مقابل مقارن و لاحق. اگر گفتن این من سابق بر عقد است، ظاهرش این است که قبل از عقد من کرده است و منع مقارن را شامل نمی شود. ولی اگر منظور از این سبق در مقابل لحوق بود، سابق یعنی ما لیس به لاحق، نه سابق یعنی متقدم. اگر ما لیس به لاحق بود، هم منع قبلی را شان می شود، هم منع مقارن را. هم اگر قبل از عقد منع کرده باشد مشمول منع سابق است، و هم اگر همزمان عقد منع کرده باشد به عنوان منع سابق مطرح است. آیا این باطل است یا نه؟ گرچه ادعای اجماعی نشده است، ولی مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این است که این قسم مثل قسم اول محکوم به صحت است. برخی ها خواستن بگوین طبق روایاتی که در بحث فضولی قسم اول فضولی گذشت، این باطل است. چرا؟ برای اینکه در برخی روایات دارد که اگر عمد بدون اذن سیدش نکاح بکند، اون نکاح صفا هست، باطل است. خب بدون اذن وقتی باطل بود، با من به طریق اولا باطل است. از این چند تا پاسخ دادن. یکی این که سند ضعیف است، نمیتوان با روایت ضعیف و سند حکم کرد، مهمی رو تثبیت کرد. ثانیا دلالتش ناظر به آن است که اگر عبد مستقلن بدون اجازه مولا اقدام به ازدواج بکند و تأثیر اثر ازدواج رو مترتب بکند، بله این میشه صفا فا و آهر. وگرنه اگر منتظر اجازه مولا باشد که مشمول اون حدیث نیست. پاسخ سوم این است که اگر برفرض هم این سند درست باشد، روایت دلالت هم شامل مقام ها بشود، نسبت به ادله گذشته قدرت معارضه ندارد و محکوم اون هاست، اون را مقدمن. جواب چهارم این است که برفرض مکافه عدله گذشته باشد، اینا در اصل تکافو و تساقص میکنن، مرجع عمومات فائق است و عموم فوق عقد فضولی را تصحیح میکنند، چه کما تقدمه و کما سیعتی و سن و شیر. این در تلیعی بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرماشات فخرالمحققین رو، محقق ثانی و سایر بزرگان را در این زمینه ارائه کرد که برخی ها به همین روایت نکاح عبد تمسک کردن، فتوا و بطلان عقد فضولی مسبوق به معنا دادن، و برخی هم این فساد را حمل کردن بر صورت سوم و مانند آن. لکن طرفین ادله اقامه کردن، برخی ها دلیل بر صحت این قسم، بعضی ها دلیل بر فساد این قسم. اگر دلیل صحت این قسم عمومات باشد، بله، این فرق بین قسم اول و قسم دوم فضولی قائل نیست. عمومات ادله عقد که میگوید عقد باید با عاقد مرتبط و منتسب باشد، نحوه انتصاب هم چهار جور است: یا خود شخص بالمباشره عقد میکند، یا وکیل او عقد میکند، یا معزول او از طرف او عقد میکند. این اقسام سگان است. یا بیگانه عقد میکند و او بعدن میفهمد، مصلحت سنجی میکند، سودش در این کار میبیند، اجازه میدهد. اجازه لاحق هم عقد را به خود شخص منتسب میکند. اقسام چهارگان است، میگن والعرف به بابک. اینا چون حقیقت شرعیه یا حقیقتش متشرعیه ندارن، اگر کسی مال او را بدون اذن او فروخت و اطلاع نداشت، بعد مطلع شد و غبطه خود را در این کار دید و مصلحت را دید، دید سودآور است، رفت امضا کرد و اجازه داد، بعد میگن فروختم، مالش فروخت. خب اگر اینا حقیقت شرعی ندارد، حقیقت متشرعی ندارد، عرف مساعده است، بنای عقلا مساعده است، چرا مشمول اصلاحات عوف بالعقود نشود؟ عوف بالعقود اون سه قسم را شامل میشود، چرا این قسم چهارم هم شامل نشود؟ مگر اون سه قسم حقیقت شرعی داشت؟ مگر ما دلیل شرعی داشتیم برای اینکه اون سه قسم مندرج تحت عوف بالعقود است؟ یا بنای عقلا و عرف بود و شارع مقدس هم رد نکرده؟ اگر اون اقسام سگانه پیشین که خود شخص بالمباشر عقد کند، یا به توکیل عقد کند، یا بالاذن عقد کند، این سه قسم مشمول اهل الله البیع است، مشمول بالعقود است، و این شمولش هم روی بنای عقلا و غرایز و ارتکازات عرفی است، نه تهدید شرعی و حقیقت شرعی، قسم چهارم هم همینطوره دیگه. این چه نیست که قسم اول و دوم و سوم نظیر تهدید کر یه حقیقت شرعی باشد؟ بله، چیزایی رو خود شارع حدش مشخص کرده، مرزش مشخص کرده. فبود سفر الا و لواد بود 8 فرسخ باشه تا نماز شکسته باشه و روز افطار بشه، آب باید 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم باشه تا باید آسم باشه و متصم. این تهدیدیست که خودش کرده و تعبدن مقبول است. اما این اموری که تهدیدی نیست و خودش حدی بر نکرده، اون اقسام سگانه را هم شما قبول دارید که بدون تهدید شرعی مشمول ادله است. خب قسم چهارم هم همینه دیگه. اگر کسی بدون اطلاع او مال او رو فروختند، بعد او فهمید و غبطش یافت و رفت و امضا کرد و مسرور هم شد به مال، نمیگن مالش فروخت، نمیگن حالا که فروختی به امضات عمل بکن. همینه دیگه. پس اگر دلیل صحت قسم اول فضولی عمومات و اصلاحات باشد، قسم دوم رمشان می شود. سبق من با عدم سبق من هیچ نقشی ندارد. قبلا اعلام رضایت نکرده بود در قسم اول، قبلا اعلان کراهت کرده بود، اعلان بیمیلی کرده بود، منع کرده بود در قسم دوم، ولی در هر دو قسم بعدن فهمید که به سود اوست و راضی شد. خب وقتی که عرف میگوید بنا عقرب بر این است، پس مشمول عمومات است. پس اگر دلیل صحت فضولی عمومات یا اطلاقات گذشته باشد، فرق بین قسم اول و دوم نیست. و اگر خواستید به بعضی از ادله گذشته تمسک بکنی که در بحث دیروز اشاره شده، نظیر روایت عروه بارقی، بر این قاصر شمول است، نه دلیل بر من باشد. روایت عروه بارقی قسم اول را شامل می شود، نه که دلیل بر من قسم دوم باشد. فرق است بین شمول عدم و شمول و شمول منعی. روایت عروه بارقی اون جایی را شامل می شود که مالک منع نکرده، نه اینکه اگر منع کرده باشد دلیل بر بطلان اوست. و اگر به صحیحه، خب روایت عروه بارقی هم خیلی از در سند نظیر صحیحه محمد ابن قیس نبود. اگر خواستید به صحیحه محمد ابن قیس تمسک کنید که اون نزاع بین پدر و پسر بود که پدر میگوید بدون اذن من فروخت، و پسر نیازی به پول داشت به هر وسیله بود، در اون روایت که همون چون پدر بدون اذن فروخت، بعدن باید با اذن تصحیح بشه، معلوم میشه که بدون اذن فروختن اگر ممنوع است فرق نمی کند، بدون اذن منع قبلی هم شامل می شود که ما به صحیحه محمد ابن قیس تمسک بکنیم بر صحت قسم دوم فصولی، همون طوری که به صحیحه محمد ابن قیس تمسک کردیم بر صحت قسم اول. این هم مورد نقد قرار گرفته، برای اینکه صحیحه محمد ابن قیس اونجای شامل می شود که مالک اذن نداده باشد، نه مالک منع کرده باشد. در همون صحیحه آمده است که وقتی حضور امام سلام الله رفتن، پدر گفت که با احا به غیر اذنی، یعنی این کنیز رو بدون اذن من فروخت. حضرت بعد راه صحت نشون داد. این به غیر اذنی غیر از آن است که من منعته عن بیعها، بدون اذن بودن غیر از تصریح به منع است. بنابراین صحیح محمد ابن قیس قسم اول فضول شامل می شود، قسم دوم فضول شامل نمی شود. البته دلیل بر بطلان قسم دوم هم نیست. فتحصل که اگر دلیل شما خواستید برای صحت قسم دوم برهان اقامه کنید، اگر به عمومات و اطلاقات باشد بله کافی است، اگر به روایت عروه بارقی تمسک کنید قاصر و شموله، اگر به صحیحه محمد ابن قیس که بحثش مبسوطاً در قسم اول گذشت استدلال کنید اینم قاصر و شموله، اگر بگید فرقی ندارد چرا قاصر شمول است؟ صحیح محمد ابن قیس میگوید با اها به غیر اذنی، این به غیر اذنی من رم شامل میشود، بگن نه، شما در عرف بین این دو تعبیر کاملا فرق میبینید. یه وقتی میبینید که مالک میگوید که من اذن ندادم چرا مال من فروختی؟ اینجا یک اعتراض نرم نیست. یه وقت مالک میگه من که قبلا به شما گفتم نفروش، من منع کردم چرا فروختی؟ یه اعتراض حاد و تند است. خب اگر قسم دوم بود یقینا قسم اول شامل میشد، اما وقتی قسم اول است چگونه قسم دوم شامل میشود؟ نه به دلالت مسابقه، نه التزام، نه تزم، نه فهوای اولویت. اگر قسم دوم بود یعنی در جایی که مسبوق به من بود، حضرت فرموده باشد که راه علاج دارد، در اونجا که مسبوق به من نیست ولی مسبوق به عدم الاذن است، مسبوق به اذن نیست، خب اینجا به طریق اولا راه صحت دارد. اما اگر چون چه قسم اول رو تصحیح کرده، یعنی گفت که اونجا که شما اذن ندادید راه تصحیح باز است، این هرگز شامل قسم دوم یعنی فرع بعدی نمی شود که اونجا که من کرده باشد. مطلب دیگر این است که پس ما اگر بخواهیم دلیلی بر صحت عقد فضولی قسم دوم اقامه بکنیم، ادله ما این هاست و عمومات کافی است، ولی دلیل خاصی بر صحت قسم عقد فضولی نداریم. مرحوم شیخ اگر نظر شریفتون باشد برای قسم اول سرمایه‌گذاری سنگینی کردند، بخشی از عمومات و اطلاقات ادله عقود را ذکر کردند، بعد 8 یا 9 تأیید ذکر کردن که فرمودن بعضی از اینها تأیید است، بعضی از اینها میتواند دلیل باشد. مرمای ناینی اگر نظر شریفتون باشد بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این فرمایش داشتن که شما بعضی از امور رو به عنوان تأیید نقد کردید که قابل خدشه است، بعضی از امور که نه تنها سبقه تأیید دارد بلکه سبقه تعلیل دارد اونا رو نقد نکردید، خودشون هم بعضی از اون رو ذکر میکنن. پس بنابراین برای قسم اول اینا با دست پر وارد صحنه بحث شدن، اونجا که مسبوق معنا نیست، صرف عدم اذن است. لکن برای قسم دوم دست بسیار از اینا خالی است، بخوان از اون اطلاقات کمک بگیرن که خب راهش باز است، از این شواهد خاصه میخوان مدد بگیرن که خیلی راهش آسون نیست. فرمایش مرحوم های ای روانی رضوان الله علیه این است که این اشکال رو باید حل کنید. کسی که قبلاً منع کرده، گفت این کار رو نکن، این منع سابق نمی گذارد که این به این عقد صحیحاً واقع بشود. برفرض که ما منع سابق را مانع ندانیم و این عقد صحیحاً واقع بشود، چون منظور از این صحت تأهلی است، همه شما فتواتون این است که اگر بعد از عقد، یعنی عقد فضولی، مالک رد کرد، گفت فسختو، دیگه قابل اجازه به امضا نیست. اجازه ای مؤثر است، حالا یا بالکشف یا به نقل، که مسبوق به رد نباشد. یعنی اگر عقد واقع شد بعد مالک رد کرد، دیگه به هیچ وجه با اجازه بعدی حل نمی‌شود. اگر خواست عقد کند، عقد مستأنف لازمه. پس اجازه مسبوق به رد که رد متخلل باشد بین العقد و الاجازه، اون اجازه لغو است. این رو که همتون میگید. در منع سابق، کسی که قبل از عقد منع کرده است، این منع استمرار دارد، بلو منع مقارن که باشد. در حین عقد این منع هست، بعد العقد ولو آن ما هم باشد این منع هست. این منع بعد العقد به منزله رد است، و اگر رد بین عقد به اجازه متخلل شد، اون اجازه بعدی بی اثر است. شما که قبول دارید اجازه مسبوق به رد بی اثر است، اینجا هم اجازه مسبوق به رده. مگر در یه مورد نادر شما فرض کنید که همین که عقد تمام شد، یعنی بایع گفت به تو، مشتری گفت واشتری تو، این کلمه تمام شد، فوراً مالک بگوید عجزتو. وگرنه اگر یه مدتی فاصله بشود، اون منع قبلی هست. اون منع قبلی که مستمر است، حالا یا علمن هست یا علمیاً، برای شما استحساب میکنید، استحساب موضوع است برای حکم، اثر شرعی هم دارد، یا شما جزم دارید که این منع وجود دارد، یا بالاخره شک دارید. اگه شک دارید که منع استحساب میکنید دیگر، چطور در طرف اذن استحساب میکنید؟ اگه کسی به شما اذن داد که روی فرش نماز بخونید، بعد شک دارید که آیا این اذنش باقی است یا نه، خب استحساب میکنید دیگر. اذن در تصرف یا علم است یا علمی، منع در تصرف هم یا علم است یا علمی، هر دوش حجت دیگه. این شخص که منع کرده از عقد، یا شما جزم دارید که همچنان بیمیل است، راضی نیست، مانع است، این جزم، این منع بالجزم موجود است، یا شک دارید با علمی موجود است، نه علم، با استحسابتون که احرا که اصل محرزه است موجود است، من رو احراز میکنید، استحساب میکنید. وقتی من استحساب شد، این من متخلل است بین عقد و بین اجازه، قهرن اون اجازه مسبوق به من است، و فتوای شما این است که اجازه مسبوق به من لغو است. این تحلیل مرحوم آقای ایروانی رضوان الله علیه. لاشن اون نقدی که بعداً متوجه فرمایش مرحوم آقای ایروانی رضوان الله شده است و قابل نقدم هست، این است که ما یه بحثی داریم درباره، حکمی داریم درباره تصرف، صحت و بطلان تصرف، حلیت و حرمت تصرف، که اون فقط سبقه فقهی داره. یه بحثی هم داریم درباره عقد که گذشته از سبقه فقهی، سبقه حقوقی دارد. آیا عقد با رضای کافی یا با کراهت، با رضای تنها یا کفایت کراهت تنها کافی است، یا عقد مبرز می طلبد؟ شما وقتی می خواهید وارد خانه کسی بشید، در یک خانه تصرف بکنید، رو فرش نماز بخونید، اذن فهوا کافی است؟ غیر از اذن سریح داده باشه کافی است؟ نشد، اذن فهوا کافی است؟ شاهد حال کافی است؟ همین که شما بدانید این شخص راضی است کافی است، چون سند این جواز اذن است. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، طیب نفس است، اذن هست به ماننده. این میشه امر فقهی. اما پیمان تجاری گذشته هم امر فقهی سابقه حقوقی دارد، اینکه با رضایت حل نمیشود، که این رضایت باید انشاء بشود، اما بالفعل که اعطا و اخذ است یا تعاطی متقابل است میشه عقد فعلی، یا با بعت و اشتریت میشه عقد قولی. تا کسی اون رضای درونی را اظهار نکند و اظهارش هم سابقه انشاء نداشته باشد، امر حقوقی پیدا نمی شود. این عقد نیست، این بیع نیست، و ما در باره بیع و امثال بیع سخن داریم. بنابراین اگر شما در باره اذن گفتید، اذن دو قسم است، علم و علمی، درست. من هم فرمودید دو قسم است، علم و علمی، درست. اما اذن و من غیر از عقد و فسخ است، هم او مبرز می طلبد هم فسخ. اگر کسی ذوالخیار بود، به باب اخیاری کالای را خرید و حق فسخ داشت، وقتی که آمد منزل پشیمان شد و هرگز حاضر نیست ایراد داشته باشد، ولی همچنان این عقد باقی است. تا نگو فسختو وردتو با قول، یا نیاورد پس نداد با فعل، اون کراهت درونی را انشاء نکرده است، ابراز نکرده است با یه عمل منشه انشایی، فسخ نیست، عقد همچنان باقیه. چه این که با صرف رضای درونی که عقد حاصل نمی شود، که اگه کسی راضی است که مال او را دیگری با این قیمت بخرد، بسیار خوب، تا نگوید بعتو و اشتریتو یا تا اعطا و اخذ نباشد، یعنی اون رضای درونی با یه قول یا فعلی اظهار نشود انشاء، این هم به حقوق پیدا نمی شود. و اون که فقها فرمودن ردی که به متخلل است بین عقد و بین اجازه، جلوی نفوذ اجازه را میگیرد، اجازه بعد از رد لغو است، اون رد یعنی فسخ، نه رد یعنی کراهت و عدم رضا. فسخ یعنی انشاء. حالا یا برمیگرداند کالا رو به اون میده، یا میگه فسخ تو. همون طوری که در بستن عقد دو تا راه دارد، یکی قول یکی فعل، یکی عقد معاتاتی یکی عقد قولی، در گسستن عقد دو تا راه دارد، یه وقتی میگه فسخ تو ردت تو، یه وقتی میارد مالتون با قدش پس میدهد میدهد میرد. این فعل است، انشاء است، فاسخ اون عقد بسته است. خب صرف این که منع قبلی ولو آنم ما بعد العقد هست، این منع که فسخ نیست، به دلیل اینکه رضای قبلی عقد نبود. بله، شما اگر بخواهید رو تصرف تکیه کنید، بله با کراهت شخص نمیشه تصرف کرد، اما این مال خرید دیگه الان سابقه فقهی ندارد، این سابقه حقوقی دارد، این کراهت دارد، مائل نیست شخص تصرف بکند روش نماز بخوند، ولی خب شخص کاملا میتواند روش نماز بخوند، تصرف هم بکند و صحیح هم هست. چرا؟ برای اینکه خریده و مالک است. کراهت به بیمیدی کسی که قبلا مالک بود و الان مالک نیست نقشی ندارد. نه، اگر این کراهتشو ابراز کرد، گفت فسختو و حق فسخ داشت، بله از اون بعد تصرف هم جایز نیست، که اون امر حقوقی زمینه امر فقهی را فراهم میکند. وگرنه قسمت فقهی جدا، قسمت حقوقی جدا، رضا در قسمت فقهی اثر دارد، در قسمت حقوقی اثر ندارد، فسخ هم این چنین است. پس فرمایش مرحوم ایروان رضوان الله علیه از این جهت قابل نقد است.
Thank you.
بی روانی بناهو بی روانی بله. بسیار خوب، حالا یا با لفظ یا با فعل، بالاخره ابراز میخواد و ایجاد میخواد. اینجا ایجاد نشده که، یک کراهت مستور است در درون. این چه انشایی است؟ خود مرحوم ایروان رضوان لعلم که انشا نمیدونن، به دلیل اینکه این گونه از رضایت ها اگر قبلا باشه بی حاصل نمیشه، جواز تصرف حاصل میشه ولی بی حاصل نیست. کسی راضی است که فرون شخص بیاد مال این رو ببره در قبال فرون ثمن، صرف رضای درونی است. این رضای درونی اثر فقهی دارد نه اثر حقوقی، این که بی نیست. بالاخره یا فرمایش آیون یا فرمایش آینایی مرحوم خوی رضوان الله ما، بالاخره ابراز میخواد، انشا ابراز میخواد، یا با فعل میشه معاطات، یا با قول میشه به قولی، چه در اثبات چه در نفی. چه در اثبات؟ کسی بخواد عقد بکند باید انشا بکند، یا با فعل میشه معاطات، یا با قول میشه به قولی. چه بخواد فسخ کند باید انشا بکند، چه با فعل کالا رو بیارد پس بیدد در مغازه بگذارد، یا با قول بگوید فسخ تو یاردد تو. نه اون باشد نه این، نه فعل باشد نه قول، صرف کراهت درونی باشد که من نیست. کراهت اگر من، اگر فس باشد من، فس بلو آنم ما هم باشد اثر دارد. این کراهت دارد، بیمیل است، راضی نیست. بسیار خوب، این رضایت و این ندامت است، چه اثری دارد؟ آدم مال رو که فروخته رضایت او در حد یک آرزوست، چه نقشی دارد؟ و اینکه ملک او نیست. اگر خواست ملک او باشد باید بگوید فسخت او، یا برود کالا رو پس بدهد مال خودش بگیره. نظیر رجوع، در رجوع گفتن یا بالفعل است یا بالقول، عقدم یا بالفعل است یا بالقول، فسخم یا بالفعل است یا بالقول. بالاخره به احد العنوانن باید انشاء بشود. این نه اون بود نه این، نه فعل بود نه قول، صرف کراهت درونی بلو بعد العقد، این که فسخ نیست. ای بله قبلا من کرده بود، مثل این که قبلا اگه من بکند بعد اجازه بدهد درسته، اگه قبلا بگوید این کار را نکن بعد اجازه بدهد بگد عیب ندارد، یا تو معزونی یا وکیلی عیب ندارد. من قولی که ادامه ندارد، اون کراهت قولی ده. من که مرتب نمیگوید نکن 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 که اکو که نیست که، این گفت نکن، وقتی گفت نکن این باید منش ادامه داشته باشد. وقتی من قولی یا من فعلی ادامه نداشت این که اثر ندارد. خب بنابراین اگر چرونچه استغفرالله، اگر چرونچه این من ادامه پیدا نکند قولاً و فعلاً، این رد نیست. بنابراین اگر حکم فقهی بود، مثل این که یک کسی قبلاً اجازه داد که روی این فرش نماز بگذارید بعد پشیمان شد و ما علم داریم به کراهت درونی و بر تصرف جایز نیست، و این کنجا لا یحل مال امرئ المسلمین الا به طیب نفسه، یه طیب نفس ندارد. فتحصل که اگر بخواهید شما به عدل برای صحت عقد فضولی به عدل به اومد تمسک کنید راه بازه، به عروه بارقی تمسک کنید راه بسته است، به صحیحه محمد ابن قیس تمسک بکنید راه بسته است، بخواهید از اون طرف دلیلی بر بطلان عقد فضولی بیارید به فرمایش مرحوم آقای ایروان رضوان الله که گفتن این من به منظره رد متخلل بین عقد دست و اجازه، این را هم بسته است. خب اگر شما خواستید دلیلی بر بطلان عقد فضولی اقامه کنید، برای اینکه در نکاح عبد و مولا که اون عبد بدون اذن مولا نکاحی کرده، از حضرت فرمود به اینکه هر عبدی که بدون اذن مولا نکاح بکند فهو آهرون، یعنی مرتکب به زهکاری شده است، پس این دلیل بر بطلان عقد فضولی است، اینجا به غیر اذن یقینا مسئله من رشان می شود. این هم پاسخ داده شد که اولا این روایت سندن ضعیف است و دلالت ثانی ناظر به آن است که عبد بدون اذن مولا تشکیل خانواده بدهد و اثر عملی بار کند، همسر انتخاب بکند که با او زندگی کند. این فاو آهرون نه اینکه صرف عقد باشد که محل بحث ما صرف عقد است، نه ترتیب اثر عملی. و هرگز این روایت اون صحه تأهلیه را باطل نمی کند. برفرض هم جواب سوم این که برفرض هم این روایت شامل قسم دوم فضولی بشود، مکافی و معارض و مساوی ادله گذشته بر صحت عقد فضولی نیست، اونها مقدم. رابعا هم این بود که اگر اینها برفرض مکافی باشن، مرجع اومات عام است و اومات عام عقد فضولی را تصدیق می کند. ولذی ینبغی ان یقال اینه که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن که این جریان نکاح عمد با از صنف فضولی نیست. و ما قبلا هم ما گفتیم که این دیگه از باب عقد فضولی نیست. چرا؟ برای اینکه عقد فضولی اینه که در کالای دیگری بیگانه تصرف بکند. یعنی اگر عبد دیگری، عبد کسی را کسی بیگانه باید بفروشد، اجاره بده، این عقد فضولی. مولا اطلاع ندارد، بیگانه میآید این عبد را میفروشد، این عبد میشه کالا، این بی میشه فضولی. اما اگر عبد در باره خودش تصرف کرده است، نکاح کرده است، بیگانه دخالت نکرده، چون خود عبد در طرف ازدواج هم خود عبده، اگر بیگانه بیاید این عبد را بفروشد یا بیگانه بیاید این عمه را عقد بکند برای دیگری، بر این عقد عقد فضولی است. اما اگر خود عمه اقدام بکند به عقد خود، عبد اقدام بکند به عقد خود، چون طرف دادسته خود عقد خود این شخص است، این دیگه فضولی نیست. این فرمایش ایشون هم ناتمامه. یه وقت است که یک لفظی وارد می شود، ایشون ادعای انصراف میکنن که مثلا این منصرف هست به جایی که عاقد غیر از مورد عقد باشد. خب این ادعای انصراف ممکن است کسی مجاز باشد در چنین دعوایی و دیگری بگوید این انصراف بدیست و امثال داره. اما اینجا که دلیل لفظی نداریم که الفضولی و کذا، الفضولی و کذا، تا شما بگید فضولی منصرف هست به جایی که عاقد غیر از مورد باشد، این پاسخ اول. ثانیاً چه تفاوتی دارد؟ این شخصی که این عبدی که دارد این کار میکند، خواه خودش بفروشد یا برای خودش همسر بیاورد، این نه مالک است، نه وکیل مالک است، نه معزون از طرف مالک است. عقدی را انجام داد که در این عقد به هیچ یک از انهای ثلاثه سمت نداشت، میشه فضولی دیگه. عنوان فضولی که لفظ نیست تا شما بگید منصرف است به جایی که عاقد غیر از مورد باشد، که یه تحلیل مفهومی است. اگر تحلیل مفهومی است، ارتکاز و غرایز عقلا هم مانع نیست، خب شامل میشود، چرا شامل نشود؟ این عبد که خودش را فروخته یا برای خودش ازدواج همسر گرفته، اون عمه که اقدام به خود فروشی کرده یا اقدام کرده به ازدواج، در هر دو حال نه مالک است، نه وکیل مالک است، نه معزون از قبل مالک، کار میشه فضولی دیگه. و یشترط فی العاقده ان یکون مالکن او وکیلن او معزونن، این هیچ کدوم از اینا نیست. حالا در تلیعه بحث فضولی هم گذشت که بالاخره یا باید مالک عین باشه یا مالک منفعت باشه یا مالک انتفاع باشه یا مالک حقی از حقوقی که در صدد نقل و انتقال رو هستن، این هیچ کدوم از اینا نداره. چه فرق میکند به اینی که عاقد با مورد عقد یک با معقود علیه یکی باشه یا نباشه؟ اینجا اتفاقا عاقد با معقود علیه یکیه، یعنی خود عبد آمده خودش برای خودش عقد کرده، اینا ازدواج کرده، عاقد خود عبد است، معقود علیه هم خود عبد است. حالا یا به بیع خود اقدام کرده است یا به ازدواج نکاح خود اقدام کرده است، این فرمایش تام نیست. البته تا کنون ما دلیلی بر بطلان قسم دوم از اقسام سگانه فضولی پیدا نکردیم. بحث در فصحت و فساد این ادامه دارد تا ببینیم به کجا منتهی می شود. والحمدلله.